بسم الله الرحمن الرحیم. و اما شیخنا النائینی فقد ذهب الى ان منات و دخول المورد فی باب تعارض ان تكون الحیثیتانه فی الامین من وجه حیثیتین تعلیلیتین لانو هین ازین یتعلق الحکم فی کل منهما بنفس ما یتعلق به فیت کاذبان. و اما اذا کانتا تقییدیتین فلا یقع تعارض بینهما و یدخلان هین ازین فی مسئلت الاجتماعی مع المندوحه فی باب تزاهم مع عدم المندوحه تا آخر. عرض می شود که ضابطه سوم و معیار سوم در بیان فرق ما بین مسئله تعارض و مسئله تزاهم و مسئله اجتماع امر و نهی ضابطه است که مرحوم میرزای نائینی قدس سره بیان داشته. مطلب ایشون مبتنی هست بر ذکر یک سلسله مقدمات که مرحوم مظفر این مقدمات رو نمی آورند. خود مرحوم میرزا در کتابهاشون، در نوشته هاشون، در تقریراتشون این مقدمات به تفصیل آمده. جناب میرزا چکیده مطلب رو آورده، اون بزنگاه مرحوم مظفر بزنگاه اصلی مطلب رو ذکر کرده، ولیکن ناچار هستیم برای توضیح بیشتر یک سری از اون مقدمات رو هم به صورت مجمل و خلاصه ذکر بکنیم. مقدمه اولا، عناوین و حیثیت ها بر دو قسمن. عناوین اشتقاقیه داریم و عناوین مبدأ اشتقاقی داریم. منظور از عناوین اشتقاقیه عبارت است از اون اوصافی که اوصاف عنوانیه‌ای که از این ذات انتزاع می‌شوند و بر همین ذات حمل می‌شوند و بار می‌شوند. حتی الامکان اگر این تعبیرات رو بتونید ثبت بکنید، یادداشت بکنید، براتون بهتره. اصطلاحات فنی هست و تعریفم که میشه با اینها منطبق میشه. منظور از عناوین اشتقاقیه عبارتن از اون اوصاف عنوانیه و مشتقاتی که از یک ذات انتزاع میشوند و بر همون ذات حمل میشوند، بار میشوند. مانند عنوان عالمون، عالمون از این ذاتی که دارای صفت علم هست انتزاع میشه، میگیم زیدون عالم، و بر همین ذات هم حمل میشود و بار میشه. عنوان فاسقون، عنوان عادلون و صدها عنوان مشتقی که در خارج به یک ذات نسبت داده میشه، اینها رو میگن عناوین اشتقاقیه. و منظور از عناوین مبدأ اشتقاقی عبارت است از اون خصوصیت ها و صفاتی که در این ذات وجود داره، که اون صفات مبدأ اشتقاق این اوصاف مشتقه هستن. مبدأ اشتقاق مثل وصف علم، وصف علم در زید هست به خاطر داشتن این صفت و این مبدأ، یقال و زیدون عالم، عنوان عالم ازش بهش نسبت داده میشه. وصف کتابت در این ذات وجود داره، به خاطر داشتن این مبدأ یقال و زیدون کاتب. وصف عدالت در این ذات وجود داره، به خاطر داشتن این مبدأ و این ملکه یقال و زیدون عادل. پس اوصاف عناوین اشتقاقیه، یعنی همین مشتقات عالم، کاتب، امثال ذلک، عناوین مبدأ اشتقاقی یعنی این خصوصیاتی که در این ذات هست که مبدأ اشتقاق این مشتقات شده، مبدع شده برای اسناد صفت عالم به سوی زید، چون علم داره، میگیم زیدون عالمون به خاطر خصلت علمی، زیدون کاتبون به خاطر خصلت کتابت و امثال زار. این یه مقدمه. عناوین اشتقاقیه داریم و عناوین مبدع اشتقاقی، اصطلاحات مال خود مرحوم میرزاست. مقدمه دوم، ترکیب ما بین عناوین و این حیثیت ها دو جوره. تارتن ترکیب اتحادی است، یعنی در خارج حقیقتا متحدن به یک وجود موجودن، ولو صد تا عنوان باشه، صد تا صفت و حیثیت باشه. تارتن ترکیب انضمامی است، یعنی حقیقتا در خارج متحد نیستن، دو حقیقت جدا هستن که اینها منظم به همن، زمیمه به همن، چسبیده به همن، همانند زم الحجر فی جنب الانسان. انسان و حجر که یک حقیقت نیستن، انسان و حجر دو حقیقته، ولی این حجر رو برداشته به شکمش هم بسته. در صدر اسلام این کار رو می کردن که گرسنه نشن. زم الحجر فی جنب الانسان، این ترکیب انضمامیه، یعنی دو حقیقت کنار هم قرار گرفته، منضم به هم شده و الا ماهیت ها جداست. ترکیب ما بین عناوین و حیثیت ها تارتن ترکیب اتحادیست، حقیقتا در خارج یکی هم، و تارتن ترکیب انضمامیست، حقیقت ها و ماهیت ها در خارج متعدده. ترکیب اتحادی در محدوده و در حوزه عناوین اشتقاقیه هست، فقط همون دست. ترکیب اتحادی در حوزه عناوین مشتقه یا عنوانه های اشتقاقی است، یعنی عنوان عالم، عنوان کاتب. میگیم زیدون عالمون در خارج دو وجود هست، دو حقیقته؟ نه، همان زید است که عالمم هست، اتحاد دارن، وحدت دارن. زیدون کاتبون در خارج دو وجودنه، همون زید است که دارای کتابت هم هست، مثل زیدون قائمون. این همان است، اتحاد دارن و به یک وجود موجودن. میتوانیم بگیم زیدون کاتب عالم و زیدون فاسق، و هازل عالم و فاسق، و هازل فاسق و عالم، اتحاد دارن. این فاسق همون عالم است، این عالم همون فاسق است، این عالم همون زید است، این فاسق همون زید است، این زید همان است، اتحاد دارن. این همانیز حقیقت در خارج متعدد نیست، یه ماهیت است، یه وجود خارجی است که دارای صفت قیام هم هست، دارای صفت علم هم هست، اما شخصیت متعدد نشده، ماهیت ها فرق نکرده. پس ترکیب اتحادی در محدوده عناوین اشتقاقیت، و اما ترکیب انضمامی شعبه های مختلفی داره. به بیان ایشون، یکی از شعبه‌هاش در حیثیت ها و عنوان هاییست که عارض می شوند در افعال اختیاریه مکلفین. حالا مثال میزنیم، یکی از شعبه های متعدد ترکیب انضمامی در اون حیثیت و عناوینیست که عارض می شوند در افعال اختیاریه مکلفین، که این فعل اختیاری محیط به این حیثیت میشه، معنون به این عنوان میشه. این ترکیب انضمام. مثلا کون در دار غصبی، این یک عمل اختیاری مکلف بودن در اونجا. این عمل اختیاری هم معنون می شود به عنوان غصبیت، حیث غصبی پیدا میکنه، هم معنون می شود به عنوان صلاتیت و حیث صلاتی پیدا میکنه. این کون عنوان صلاتیت هم برش بار میشه، کون صلاتی. عنوان غصبیت هم برش بار میشه، کون غصبی. اما این دوتا عنوان با یکدیگر ترکیب اتحادی ندارن. نتوان گفت حقیقتا صلات شده غصب، حقیقتا غصب شده صلات، هرگز قابل هم نیستن. از صلات و صلاتون، الغصب و غصبون، نه حیث غصبی آمده حیث صلاتی شده، نه حیث صلاتی آمده حیث غصبی شده. باز هم غصب ماهیت خود را دارد، صلات هم ماهیت خود را دارد، اما ترکیب انضمامی است، در کنار هم قرار گرفتن. این عمل در خارج حیث صلاتی هم دارد که یک ماهیت جداست، حیث غصبی هم دارد، عنوان غصبی هم دارد که یک حقیقت جدای دیگره. این هم راجع به این مقدمه ثانیه که ترکیب ما بین عناوین گاهی ترکیب اتحادی است، مثل اون مثالا، گاهی ترکیب انضمامی است که ماهیت ها دو تاست کنار هم گذاشته شده، مثل این مثال که این کون از اون حیث که عنوان صلات برش بار میشد کون صلاتیه، از اون حیث که عنوان غصب برش بار میشه کون غصبیه، و حیثیت صلاتیت امرون، حیثیت غصبیت هم امرون آخر. هیچ کجا این دو ماهیت یکی نشدن. نتوان گفت از صلات و غصبون، ولی میتونستی میگیم الفاسق و عالمون. نتوان گفت الغصب و صلاتون، ولی میتونستی میگیم العالم و فاسقون. اونا به یکدیگر حمل میشد، اینا به یکدیگر حمل نمیشه. این هم مقدمه دو. مقدمه سوم، باز حیثیت ها و عناوین در یک تقسیم منقسم میشن به دو قسم. حیثیت تعلیلیه داریم و حیثیت تقییدیه داریم، تعلیلیه و تقییدیه. حیثیت تعلیلیه در موردی است که تمام الموضوع ذات العمل هست، نه این حیثیت نه این عنوان، تمام الموضوع از برای حکم و از برای این محمول ذات العمل هست و این حیثیت و این عنوان فلسفت الحکمه، خارج عن الموضوع و بیانگر علت حکمه، بیانگر فلسفه حکم. اینو میگن حیثیت تعلیلیه. تمام موضوع خود ذات هست و این حیثیت و عنوان بیان کننده علت حکمه، فلسفه حکمه. جلوترم اینو معنا کردیم. یک مثلا فرموده اکرم العالم، اکرم العالم، حکم رفته روی عنوان عالم، ولی شما در جمله وصفیه در مفهوم وصف خوندید تعلیق الحکمه بالوصف مشعران بالعلیت، که تصریح کرده اکرم زیدن لکونه عالمن. موضوع ذات هست که زید باشه، ولی فلسفه وجوب اکرام عالمیتشه. اکرم زیدن به خاطر اینکه عالم. لا تو کرم فاسقن، باز حکم روی فاسق رفته، باز هم صفته. تعلیق الحکم بالوصفه مشعرون بالعلیت، کنه گفته لا تو کرم زیدن به جهت اینکه فاسقه، به خاطر فاسق بودن این ذات وجوب اکرام نداره، حرمت اکرام داره. اینو میگن حیثیت تعلیلیه. تمام الموضوع ذات هست که زید باشه، ولیکن این حیثیت عالمیت فلسفه وجوب اکرامه، حیثیت فاسقیت فلسفه حرمت اکرام است، بیانگر این من. و اما حیثیت تقییدیه، حیثیت تقییدیه در موردی است که تمام الموضوع از برای حکم خود همین عنوانه، نه ذات. خود این حیثیت تمام موضوع هست، خود این عنوان، خود این قید تمام موضوع هست، نه اینکه ذات این عمل اون موصوف داره این حکم باشه. خود همین صفت و خود همین عنوان متصف به این حکم، مانند عنوان صلات. کون که جدای از صلات و قصد حکمی نداره، نه امر دارد و نه نهی داره. کون در دار قصدی از حیث این که صلات هست بهش امر شده، مأمورون به هست، حیث صلاتی. در حقیقت گفته سله، نگفته از که این کون رو ایجاد کن، صلات رو ایجاد بکن، عنوان صلات. کون غصبی از اون حیثی که متصف به صفت غصبیت هست نهی داره، اون عنوان. این تمام موضوع خود این قید است، خود این حیثیته. حیث صلاتی مصلحت دارد و امرم به حیث صلاتی بار شده، گفته سله، نگفته کن. حیث غصبی مقصده دارد، نهیم روی حیثیت و عنوان غصبی آمده، گفته لا تقصد، نگفته لا تکن. این عنوان کن جدای از این دوتا عنوان صلاتی و غصبی هیچ حکمی نداره، یک عمل مباح است. بودن در این مکان یک عمل مباحه، اما این بودن اگر معنون به عنوان صلاتی شد از اون حیث امر داره، چون صلات امر داره، اینم جزء صلات. اگر معنون به عنوان غصبی شد از این حیث نهی دارد، چون غصب منهی است، اینم مصداقی از مصادیق غصب. پس حیثیت تقییدیه اونجاییست که تمام موضوع خود این حیثیت، خود این عنوانه، تمام موضوع برای امر حیث صلاتیه، نه این کون، این کون دخالتی نداره، این جزء صلات. تمام موضوع برای نهی هم حیث غصبیت، عنوان غصب مقصد داره، از اون نهی کرده. صلات مصلحت داره به این امر کرده، اونی که مصلحت داره مأمورون به، اونی که مقصده داره منهیونه. این هم یه مقدمه. حیثیت تعلیلیه پیدا کردیم به حیثیت تقییدیه. مقدمه چهارم، حیثیت تعلیلیه موجب ترکیب اتحادی می شود و مکسر موضوع نیست. حیثیت تعلیلیه موجب ترکیب اتحادی می شود، یعنی این دو عنوان در خارج حقیقتاً به یک وجود موجودن. زید یه وجود هست که هم حیث عالمیت داره و هم حیث فاسقیت داره. حیثیت تعلیلیه که علم موجب اکرام هست علت اینه، فسق موجب حرمت اکرام هست علت اینه، این حیثیت تعلیلیه موجب ترکیب اتحادی است. یعنی در خارج این ذات یک ذاته، حقیقت یک حقیقت است، متعدد نیست. و این حیثیت مکسر موضوع هم نیست، موضوع ذات هست، ذات هم تعدد نداره، تکسر نداره، ذات همون زیده. حیثیت تعلیلیه موجب ترکیب اتحادی است، در خارج یه وجوده و مکسر موضوع هم نیست، موضوع متعدد نشد، موضوع ذات زید هست که این ذات به جهت عالمیت وجوب اکرام میپذیرد، به جهت فاسقیت حرمت اکرام میپذیرد، اما در هر صورت موضوع چیه؟ خود ذات از ذات هم متعدد نیست. اما حیثیت تقییدیه موجب ترکیب انضمامی میشود، نه ترکیب اتحادی. حقیقت صلات حقیقت غصب نشده، حقیقت و ماهیت غصب و ماهیت صلات نشده، اینا یکی نشدن. حیثیت تقییدیه موجب ترکیب انضمامی میشود، این دو ماهیت هست، منضم به همه، کنار همه و مکسر موضوع هم هست، موضوع متعدد میشه. موضوع در باب امر حیث صلاتی صلات است، موضوع در باب نهی حیث غصبی است، موضوع ها متعدده. موضوع یک جا یک عنوان است، جای دیگر عنوان دیگر به حیثیت دیگر. این هم یه مقدم. حیثیت تعلیلیه موجب ترکیب اتحادی است و مکسر موضوع نمیشه، موضوع ذات هست و ذات واحده. حیثیت تقییدیه موجب ترکیب انضمامی است و مکسر موضوع هست، موضوع یک جا عنوانی است، جای دیگر عنوان دیگر. با حفظ این مقدمات که از این مجموع فقط یه مقدمه تو کتاب آمده، وان مقدمه سوم، حرف مرحوم میرزا اینه در یک کلام. ایشون میفرماید در هر کجا که حیثیت تعلیلیه باشه، هر کجا که حیثیت تعلیلیه باشه، اونجا میدان تعارض است، مقام تعارض داخل در اون مسئله. مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، این حیث فاسقیت علت الحکم شد، وصف مشعر به علیت، حیث عالمیت هم علت حکم، اینجا از باب تعارضه. چرا؟ به جهت این که فرض این است که موضوع چیه؟ ذات هست، موضوع ذاته و اون زید هست، زید هم که متعدد نیست، امکان ندارد که ذات واحد به نام زید در آن واحد هم وجوب اکرام داشته باشه، هم حرمت اکرام داشته باشه، هر دو ذات الملاک باشن، قابل جمع است. ممکن نیست که هم وجوب در اینجا مصلحت داشته باشه و ملاکدار باشه، هم حرمت در اینجا مفسده داشته باشه و دارای ملاک باشه، قابل جمع است. ذات واحده در آن واحد یا اکرامش مصلحت داره فقط واجب است و لیس الا، یا اکرامش مقصده دارد فقط حرام است و لیس الا. لذا در یه چنین موردی قطعا هر دو حکم ذات الملاک نیستن، تناقض قابل جمع نیستن، هر دو حکم ذات الملاک نیستن، یکی ذات الملاکه، یا امر ملاک دارد و نهی ملاک نداره، یا نهی ملاک دارد و امر ملاک نداره. چنین موردی مال باب تعارضه، یکی ملاک داشت دیگری ملاک نداشت، یعنی یکی از مولا صادر شده دیگری از مولا صادر نشده، مال مقام جهل، مال مقام تشریع است. حیث این که نمیدونیم ما صدر کدام است، زا ملاک کدام است و ما لم یستر و بی ملاک کدام است، مسئله میشه مسئله تعارض. متعارض میشون این امر و نهی، اون موقع اگر یکی رجحان داشت اصل راجح میکنیم، اگر مساوی بودن اذن تعارضا تساقطا، یا علا قول بعضی ها مخیر هستیم بین اخذ به این و اخذ به آن. این اگر حیثیت ها تعلیلیت این شدن، مسئله میشد سقرای باب تعارض، چون موضوع ذات هست و ذات یکیست، و ذات واحد در آن واحد نمیشه هم اکرامش ملاکدار باشه هم عدم اکرامش ملاکدار باشه، یکی ملاک دارد دیگری ملاک نداره، مال بال تعارض. و اما اگر حیثیتین تقییدیتین شدن، اگر حیثیت ها تقییدی شدن، اینجا داخل میشه در باب اجتماع امر و نهی اگر مندوه باشد، داخل میشه در باب تزاهم اگر مندوه نباشه، داخل در این دو. چرا؟ به جهت این که در این صورت موضوع شده متعدد، موضوع متعدده، حیث صلاتی امر دارد یک موضوع است، حیث قصدی نهی دارد یک موضوع است، چون عناوین متعددن، موضوعات متعددن، لا مانع که این عنوان و این موضوع دارای مصلحت باشه و مأمور بها باشد، اون عنوان دیگر و موضوع دیگر دارای مفسده باشد و منهی عنها باشه. چون حیثیت ها متعددن، عناوین جدا، موضوع ها متعددن، چه اشکالی دارد که یه موضوع امر داشته باشه یه موضوع دیگر نهی داشته باشه؟ به حسب واقع هر دو ذات الملاک باشن، مصلحت صلات عنوان صلاتی امر داره و عنوان قصبی هم نهی داره. فرض این است که از روز اول که اینا فقط منحصر به ماده اجتماع نبودن، صلات و قصب منحصر به ماده اجتماع نبود، دو عنوان جدا، دو عنوان علاهده، مکلف آمده به این آمار جمع کرده، وگرنه در واقع اون عنوان مصلحت داره و معمورون به هست، این عنوان مفسده دار است و منهیون عنه. اگر بین آما جمع شد مسئله ما موضوع پیدا میکنه، مل مندوه باشد میشه از باب اجتماع امر و نهی، هر دو ملاک دارن، یا کسی قائل به جواز اجتماع میشه احکام اون باب رو داره، یا کسی قائل به امتناع اجتماع میشه احکام این باب رو. اگر مندوه نباشد داخل در باب تزاهم میشه و احکام اونجا رو داره. اهم و مهم باشد چی میشه، مساوی باشن چی میشه که مکرر گفتیم. این بیان ضابطه مرحوم میرزا، حیثیت ها تعلیلیتین شدن، مقام مقام تعارضه، تقییدیتین شدن، محل مندوه باشد مقام اجتماع است، با نبود مندوه باشد مقام تزاهمه، با این مقدماتی که ذکر کرد. مرحوم مظفر بعد از بیان این ضابطه میفرماید که ما هم به حیثیت تعلیلیه شما اعتراض داریم، هم به حیثیت تقییدیه شما اعتراض داریم. میخوایم بگیم نه، اون ملاک باب تعارض است 100% و همه جا به صورت موجبه کلیه، و نه این ملاک باب اجتماع و باب تزاهم است 100% و همه جا، هر دو نقص داره، قانون کلی نیستن، ضابطه کلی نیستن، نقص دارن و نقص دارن. اما اعتراض ما به حیثیت تعلیلیه شما این طلب محصلین باشه، طلب آنها باشه، مبتنیست بر یک سری مقدمات فنیه که اینا در این مرحله تبیین نمیشه، مال مرحله درس خارج. البته ایشون بیان نکرده ولی تلامزه دیگر میرزا بیان کردن، اعتراضات رو ذکر کردن، از جمله محاضرات این اعتراضات رو بیان میکنه، چون اینجا ذکر نشد دیگه ما معطل نیستیم. و اما اشکالی که به حیثیت تقییدیه شما داریم، اشکالی که به حیثیت اینه تقییدیت این داریم، شما گفتید هر کجا حیثیت ها تقییدیه شدن اینجا حتما از باب اجتماع است مع المندوهه، از باب تزاهم است مع عدم مندوهه. ما میخواییم بگیم نه، ما مدعی هستیم که ممکن است در یک جا حیثیت این تقییدیت این باشد، حیثیت این تقییدیت این باشد، معذالک مقام مقام تعارض هم باشه، یا مقام مقام این دو باب دیگر باشد. این چنین نیست که هر کجا تقییدیشون مختص به این دو باب باشه. ای چه بسا حیثیت ها و عناوین تقییدیه باشد، معذالک مسئله داخل در باب تعارض باشه و در بعضی جا داخل در باب تزاهم یا اجتماع باشه. چطور؟ مثل همین مسئله صلات و قصب، در موردی که حیثیت صلاتی تحت امره، حیثیت قصبی تحت امره، ولیکن ما درس قبلی گفتیم مولا این عنوان رو تارتن به نحو عام استطراقی ملاحظه میکنه، تارتن به نحو عام بدلی. یه مرتبه میگه که عقم کل صلاتین میشد عام استطراقی، یه مرتبه میگه که عقم صلات میشه عام بدلی. لا تفعل کل قصبین عام استطراقی، لا تفعل میشه عام بدلی. با اینکه حیثیت قصد به حیثیت صلاتی قطعا حیثیت تقییدیه هستن، یعنی امر روی عنوان صلات رفته، نهیم روی عنوان قصد رفته، تمام موضوع همینه. لذلك تارتا مولا این عنوان و این حیثیت رو به نوع عام استقراقی ملاحظه میکنه، تارتا به نوع عام بدن. همینجا هم اگر به صورت عام استقراقی ملاحظه بکنه، اگر این دو عنوان به صورت عام استقراقی ملاحظه بشه، مسئله داخل در باب تعارض میشه. برای اینکه اینا عمومیت پیدا میکنه، ظهور در جمیع الافراد پیدا میکنه، من جمله این فرد از صلات که در دار قصبیه، وقتی عمومیت پیدا کرد شامل این هم میشد، وجود داره، بالملازمه حکم منافی رو نفی میکنه، مدلول التزامی میآید، دو مرتبه تعارض زنده میشه. همین جام که حیثیت این تقییدیت این هسته، اگر این عنوان به نحو عموم استقراقی ملاحظه شد، باز مسئله تعارضه. اگر به نحو عام بدلی ملاحظه شد، مسئله اجتماع یا مسئله تزاهمه. پس شما نفرمایید که هر کجا حیثیت این تقییدیت این شدن، حتما از این دو باب و از باب تعارض، ممکن از تقییدیت این باشن، معذالک مسئله صغرای باب تعارض باشه. این یک اعتراضی است که ایشون بر این حیثیت دارن، دیگه بیش از این مسئله رو طولش نمیدن. و اما شیخون النائین قدس سره فقط زهده، ایشون حرفش اینه، قائل شدن به این که جون که حرف ایشون رو اینجا بیان میکنن، اون مقدمات رو یادداشت کردیم به نظرتونم هست، ان مناته، تازه مقدمات بیش از اینا بود، اون چی که به درد اینجا میخود به نظر خودمون گلچین کردیم عرض کردیم، بیش از اینا حرف دارن ایشون، حدود نمیدونم چند صفحه خیلی در این زمینه ایشون کشدار بحث کردن، حرفان هاش تازه است. اما شیخون النائینی فقط ذهب الی قایش دست بین که منات دخول یک موردی، یک مسئلهی در باب تعارض، مناتش این است که انتکون حیثیتان عنوانین در عامین من وجه، حیثیتین تعلیلیتین، هر کجا دو حیثیت تعلیلی شد، مقام تعارضه، مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق، حیث تعلیل. چرا از باب تعارض میشه؟ منات اینه، لانه این ازن، زیرا که شأن چنین است، در این هنگام که حیثیتین تعلیلیتین باشن، در این هنگام یتعلق الحکمو، تعلق میگیرد حکم مولا، وجود حرمت در هر یکی از این دو عنوان و دو دلیل به نفس همون چیزی که تعلق گرفت از اون حکم به اون در دیگری. خب فرض این است که موضوع ذات هست دیگه، خود زیده، عنوان عالمیت که علت الحکمه، عنوان فاسقیت که علت الحکمه، اکرم العالم هم که میگه حکم در واقع رفته روی ذات که زید باشه، لا تکرم الفاسق هم که میگه حکم در واقع رفته روی ذات که زید باشه، ذات واحد در آن واحد نمیشد هم وجوب اکرام داشته باشه و هم حرمت اکرام، یکی ملاک داره دیگری نداره. این ازن یتعلق الحکم در هر یک از این عامین من وجه و این دلیلین به نفس همونی که تعلق گرفت از حکم به اون در دیگری که اون ذات باشه. ای کاش یک کلمه اینجا اضافه میکرد، فل آخر، به نفس ما یتعلق و بهی فل آخر، در اون دلیل دیگر، این منظور این. وقتی این شد فیت کاذبان، دیگه ذات واحد که نمیشد هم اکرامش مصلحت دار باشه هم اکرامش مفسده دار باشه، یا مصلحت دارد این ملاک رو داره یا مفسده دارد اون ملاک رو داره، هر دو ذات و ملاک مثل ذات تکاذبه، یکدیگر رو تکذیب میکنه. اینجا مال تعارض. و اما ازا کانتا این حیثیتان تقییدیتین، اگر حیثیتان تقییدیه شدن که تمام موضوع خود این حیثیت هست، خود این قیدت، مثل حیث صلاتی که امر داره، حیث قصدی که نهی دارد، این اگر چنانچه این حیثیت این تقییدیت این شدن، مثل سلم لا تفسر، فلا یقا تعارض بین آما، واقع نمیشود تعارض ما بین این دوتا عنوان دو حیثیت، حیث صلاتی علاهده مصلحت داره، حیث قصدی علاهده مفسده داره، این دو عنوان جدا، واقع نمیشه تعارض بین این دو عنوان و دو حیثیت و دو دلیل، و یدخلان، وقتی تعارض نبود هر دو ممکن زاملات باشن، هر دو هم از مولا صادر بشن، در مقام جهل دعوا نیست، یدخلان این در یدخلان در مسئله اجتماع مع المندوهه، اگر مندوهی باشد، و در باب تزاهم مع عدم المندوهه، اگر مندوهی در کار نباشد. این فرمایش ایشون با اون همه مقدماتی که داشت، و نحن نقول بر اون متفق و ما میگوییم فل حیثیتین تقییدیته، اعتراض ما به حیثیت تقییدیه شما بیان میشن، اما حیثیت تحلیلیه رو گفتیم اعتراض دارن بیان نمی کنن. اعتراضشون در هر دو این است که هر دو کلیت نداره، موجبه کلیه نیست، ممکن است حیث تحلیلی باشد معزالک داخل در باب اجتماع بشه، ممکن است حیث تقییدی باشد معزالک داخل در باب تعارض بشه، کلی نیست، این ضابطه کلی نیست. و نحن نقول در حیثیتین تقییدیتین اذا کان بین دلالتین تکاذبون، هرگاه بین دو دلالت تکاذب باشه، اقم کل صلاتین لا تفعل کل غصبین، تکاذب آمد، هرگاه بین دو دلالت تکاذب باشه، از چه ناحیه؟ از ناحیه دلالت التزامیه این دو دلیل بر نفی حکم دیگر. اگر عموم استقراقی شد، مولا همین عنوان رو به صورت عام استقراقی ملاحظه کرد، باز همون مسئله است، به عموم شامل ماده اجتماع میشد، نفی حکم مرافی هم میکنه، اونم ها کذا میشه تعارض. اذا کان بین دلالت این تکاذب از جهت دلالت التزامیشون، ای کاش میگفت بین دلیله، اذا کان بین دلیل این تکاذب از جهت دلالت التزامیه هر کدام بر نفی حکم دلیل دیگر، الان نه ما فصلنا که عموم استقراقی بود اونجا بیان کردیم با اون کیفیت، اگر این چنین شد باز هم فین التعارض بینهما لا محاله واقعون، با اینکه حیث تقییدی است، امر روی صلات رفته، نهی هم روی قصد رفته، ولی چون عموم استقراقی است باز تعارض میاد، تعارض بین این دوتا عنوان و این دوتا دلیل لا محاله واقع هست، حتما وجود میگیره، بونگا لا تصل النوبت، تعارض قبل از، چون مال مقام تشریع است، اجتماع امرونه مال مقام امتثال، تزاهم مال مقام امتثال، نوبت به اینا نمیرسه، لا تصل النوبت، در این موردی که دلالت التزامیه دارن بر نفی دیگری، لا تصل النوبت در یه چنین موردی برای دخول این مسئله در مسئله اجتماع یا در مسئله تزاهم. و لنا مناقشتون معهو با این شیخونا مرحوم ناینی در صورت حیثیت تعلیلیه هم، اونم قبول نداریم، اما یطول و شرح این مناقشه، بلا یهم و تعرض و لحال این مناقشه همکنون و فی ما ذکرناهو، این مقداری که گفتیم الکفایه، همین حیث تقییدی رو که زدیم معیاریشون به هم میخوره دیگه، معیار تمام نیست، فی ما ذکرناهو از اشکال الکفایه کافیست و بلکه فوق الکفایت هست برای جوینده ای که تازه مبتدی است، هنوز وارد عمق این مسائل نشده، بیش از حد اندازه هم بحث کرد. خب چقدر فرصت داریم؟ ملاحظه بکنید مطلب رو میشه گفت. تا اینجا هرچی که در مسئله اجتماع بحث کردیم مطالبی بود که مقدمتاً بنا بود ذکر بکنیم، شش مطلب رو مقدمتاً گفتیم، حالا وارد اصل مسئله میشیم، وارد اصل مطلب میشیم، و اون این، آیا اجتماع امر و نه در شیء واحد جایز و ممکن هست یا ممکن نیست؟ در مسئله چنان که اشاره کردیم انظار فراوانی وجود داره، اهم این انظار و عمده این انظار دو نظره، جمعی از عامه و خاصه قائل به جواز و امکان اجتماع، به جمعی هم قائل به عدم جواز و امتناع اجتماع شدن، که در اول مسئله گفتیم. حالا نظر ما چیه؟ حق در مسئله چیه؟ به عقیده ما الحق و جواز الاجتماع، ما میگیم اجتماع امر و نه در شیء واحد جایزه، الان میگیم اجتماع در شیء واحد جایزه، آخر مسئله چیز دیگری نتیجه خواهیم گرفت که اصلا شیء واحدی در کار نیست که اجتماع بشد یا نشه، عنوانها متعدد از شیء واحد نشد، بنابراین اجتماع مانعی نداره، این حرف به اونجا برمیگرده، نتیجهش اون نیست. خب ما مدعی هستیم که اجتماع جایزه، ما دلیل علی هذا؟ دلیل ما بر این مدعا چیه؟ استدلالی ذکر میکنن قابل دقت و توجه، این استدلال سه مرحله داره، هر کدام مترتب بر مرحله قبله و در طول آن است، یعنی تا مرحله اولا اثبات نشه نوبت به مرحله ثانیه نمیرسه، و تا ثانیه اثبات نشه نوبت به ثالثه نمیرسه، و تا هر سه اثبات نشود قضیه منتج نیست، نتیجه گرفته نمیشه، همه لازمه، اما مرحله اولا. ما مدعی هستیم که احکام شرعیه و خطابات چه امرش به چه نهیش، همه جا به عناوین تعلق میگیرن، به تبایع کلیه بار میشن، نه به معنونات مصادیق خارجیه. اون این وجود خارجی مصداق خارجی نه تحت امر است و نه تحت نهیه. امر به عنوان بار می شود و نهیم به عنوان بار می شود. این مدعای ما در مرحله اولا. مرحله اولای استدلال این است که احکام شرعیه به عناوین بار می شود و نه به معنونات. چرا؟ دلیلش چی؟ دلیل مطلب رو با ذکر یک مثال شروع می کنن. این مثال را که توضیح بدیم اصل مسئله در مانعنوفی در مسئله امر و نهی روشن. مثال به شوق هست، شوق اشتیاق. شوق که یکی از حالات نفسانیه انسان هست و یکی از خصلت‌های روانی انسان هست، همیشه اولاً و به ذات به اون صورت ذهنیه متعلق هست. مشتاقون الیه من اون وجود ذهنی هست، اون صورت ذهنیه هست، اون ماف نفس هست. ثانیان و بالعرض به خارج تعلق میگیرد، اون امر خارجی هم میشه مشتاقون الی. شوق یکی از صفات نفسانیه باشه، اولا به ذات تعلق میگیرد، به یک امر ذهنی، به یک عنوان، به یک صورت، اونگاه به برکت آن ثانیان و بالعرض به اون وجود خارجی هم تعلق پیدا میکنه و ارتباط پیدا میکنه، چنان که توضیح خواهیم داد. محال است که شوق اولا به ذات به معنون تعلق بگیره، مشتاقون الیه من اون وجود خارجی باشه، اون معنون خارجی باشه. عنوان از صورت ذهنیه است نه معنون. چرا؟ دلیل این معنا چیه؟ دلیلش اینه، دو تا استدلال میکنن، دو دلیل میارن که شوق به عنوان به صورت ذهنیه بار میشه، نه به معنون و وجود خارجی. دلیل اول، اگر بنا باشد شوق من با اون مصداق خارجی تعلق بگیرد، اولا و به ذات حقیقتا مشتاقون الی اون شیء خارجی باشد، از دو حال خارج نیست. یا این است که شوق با اون وجود خارجی به اون معنون خارجی در حال عدمش تعلق گرفته، هنوز در خارج پیدا نیست، وجود نگرفته، من اشتیاق به اون امر معدوم دارم. یا این است که شوق در حال عدم اون شی بود تعلق گرفته، و یا در حالت وجودش، از این دو حال که خارج نیست، واسطه‌ای در کار نیست. و کلاهما باطل، لازم به هر دو قسمش باطله. شوق به اون معنون خارجی نه در حال عدمش قابل تعلقه و نه در حال وجودش. اما در حال عدم، در حال عدم تعلق نمیگیرد. دلیلش اینه، به جهت این که اولا یلزم و تقوم الموجود بالمعدوم. شوق یک امر وجودیه، یک صفت نفسانیه است. امر وجودی قوامش هم باید به امر موجود باشه. این سقف که یک امر وجودی است، قوامش به این ستونی است که این هم امر وجودی است. عدم که نمیتونه مقدم وجود باشه، عدم که نمیتواند ماهیت وجود رو تشکیل بده، داخل در ذات و حقیقت وجود باشه. اگر شوق به اون امر خارجی در حالت عدمش تعلق بگیره، یلزم و تقوم الموجود ای شوق بل معدوم ای اون امر خارجی، و تقوم موجود به معدوم از محالات سنخیتی ندارن، همیشه مقدم موجود باید یک امر موجود باشه. این یک تالیف هست. ثانیا یلزم و تحقق المعدومه به ماه و معدومان. اگر شوق به اون امر خارجی در حال عدمش تعلق بگیره، یلزم تحقق المعدوم به ماهیه معدومون. چطور؟ به جهت این که مشتاقون الی به طبع شوق یه لحظه وجودی داره، ممکن نیست که اصلا معدوم مطلق باشه، معدوم مطلق باشه و از آلک مورد اشتیاق من هم باشه، یک نحوه وجودی برای اون هست که من اشتیاق به اون وجود دارم، میخوام برم ایجادش. مشتاقون الی به طبع شوق انسان یک نحوه وجودی باید داشته باشه، بعدا میگیم داره، ولی نه در خارج بلکه در ذهن. حرف اینا باده، مشتاقون الی باید یک نحوه وجودی داشته باشه، محال است که شوق باشد ولی متعلق نداشته باشه، مشتاقون الی در کار نباشه. یه نحوه وجودی باید برش فرض کنیم، اونگاه اگر موجود شد، یلزم و تحقق المعدومه به ماهوه معدومون. فرض این است که این امر خارجی معدومه و شوق در حال عدم بهش تعلق گرفته، و چون شوق بدون مشتاقون الی نمی شود، این مشتاق الیه باید یک نوع وجود برش فرض کنیم، یلزم و تحقق المعدومه به ماهوه معدومان، در حالی که فرض میکنیم که معدوم است و نیز در همون حال وجود داشته باشه، چون که شوق بدون متعلق نمیشه، شوق بدون مشتاق الیه نمیشه، چیزی باید باشد که متعلق شوق من باشه. این هم تالیفاصل دوم. اگر شوق انسان به اون امر خارجی تعلق بگیره در حالت عدم، اما یلزم و تقدم الموجود به معدوم، این باطله، و اما یلزم و تحقق المعدومه به ماهو معدومون، اینم محاله. معدوم با این که فرض کردیم که معدوم است، در همون آن موجود باشه، قابل جمع نیستن، تناقض هست و اجتماع نقیزه اینم از محالات. این مال صورت عدم. اگر اون معنون متعلق شوق باشد در حال عدم، این دوتا اشکال را داره، پس این باطل. همینجور در حالت وجودش، همچنین اگر اون امر خارجی در حالتی که وجود دارد متعلق شوق من بشد، اینم تالیف فاسد داره، اینم باطله. چرا باطله؟ به جهت اینکه یلزم و تحصیل حاصل، شوق مرا وامی دارد که اراده کنم و ایجاد کنم، ولی که اون امر در خارج موجوده. این یلزم و تحصیل حاصل و تحصیل حاصلم که قطعا و جزمن محاله. ایجاد معدوم ممکن است، ایجاد موجود که دوباره معنا ندارد، او وجود گرفته، خود او رو ایجاد کردن از محالات. همیشه شوق به امری تعلق میگیرد که همکنون معدوم است و در آینده میخواهد موجود بشه، معنا ندارد که به امر موجود من باز هم اشتیاق داشته باشم. شما مشتاقید که بیایید به حوزه، خب آمدید به حوزه، بازم مشتاقید که بیایید، آمدید دیگه، اینجا که آمدید اشتیاق دارید که دروس صدر رو تمام بکنید، تمام کردید، بازم مشتاق به تمامید، تمام کردید، مشتاقید مجتهد بشید، مجتهد شدید، بازم اشتیاق به اجتهاد دارید، مجتهد شدید. همیشه شوق به یک مرحله بالاتریست که همکنون حاصل نشده، اشتیاق دارم تا اراده کنم، تا اون رو پیگیری بکنم و در خارج این مرحله ایجاد بشه. بنابراین این دلیل اول بر مطلبه که شوق ممکن نیست به امر خارجی، به وجود خارجی تعلق بگیره، چون یا در حال عدمش به او تعلق میگیرد، دو اشکال داره، یا در حال وجودش به او تعلق میگیرد، یک اشکال داره. بنابراین شوق حتما به یک امر نفسانی تعلق میگیره، به یک امر ذهنی تعلق میگیره. من یک صورتی تو ذهن خودم درست کردم که برم درس بخونم، عالم بشم، دین رو تبلیغ کنم، این همش صورته، همه اینا صورت ذهنیه است. مثل اون طلبه ایست که رفته بود در مدرسه باقریه مشهد مقدس نشسته بود، یه جایی کنار چای نشسته بود و فکر میکرده خب من میرم محرم تبلیغ میکنم، از این تبلیغ پولی میگیرم، این پول رو یه گوسفند میخرم، این گوسفند میزاید دوتا گوسفند میشه، دوتا چهارتا میشه، چهارتا گله میشه، با این گله گوسفند نصف مملکت رو میخرم، بعدن میرم به خواستگاری دختر شاه مملکت، دختر شاه رو میگیرم، بعد از ازدواج فرزندی خدا به من میده، میگم پاشو برو، بخوان گوش نمی کنه، با لگد بهش میزنم، پاشو بلند کرد افتاد تو چاه. این همش صورت ذهنیه بوده، خیالات بوده، در عالم خیال و تخیلات این بیچاره زندگی میکرده، دور از واقعیات بوده که اینا فرضه، اینا خیالات. این هم همینجوره، ایشه به صورت ذهنیه تعلق میگیره، یه چیزهای پیش خودش تصور کرده، میرانه تا به آنها برسه، اگر رفتن به قصد قربت باشه، خلوص باشه میرسه، اگر خلوص نباشد به اون حقیقت مسئله نمیرسه. این یک دلیل برای اینکه شوق به امر خارجی تعلق نمیگیره. اولا و به ذات مشتاق الیه من همون صور نفسانیه من. دلیل دوم، دلیل ثانی این است که حکما فلاسفه قانونی دارن، قانونی دارن مکرر، ما گفتیم این قانون رو ذکر کردیم، اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. هر چیزی، هر موجودی، چه وجود خارجی، چه وجود ذهنی، چه مجرد، چه مادی، هر شیئی و هر موجودی مادامی که تشخص پیدا نکنه، مادامی که خصوصیت پیدا نکند، وجود هم پیدا نمی‌کند. کلی به ما و کلیون چه وجود نداره، کلی باید در ظرف ذهن من که جای کلیاته، هر کلی از کلی دیگر ممتاز شد موجود میشه، مبهمی که وجود نداره. در خارجم که جای جزئیات هست، هر جزئی با مشخصات جزئیه در خارج موجود میشه، یه ضابطه کلی. حالا از این قانون کلی حالات روانی انسان هم مستثنا نیستن، صفات نفسانیه انسان هم مستثنا نیستن. علم یک حالت روانیه نفسانی، ظن یک حالت روانیه، وهم یک حالت روانیست، شک یک حالت روانیست، شوق یک خصلت روانیست، اراده یک صفت روحی انسان. این صفات هم از این ضابطه مستثنا نیستن، یعنی محال است که این صفات باشه ولی متعلقاتشون نباشه. ممکن نیست که من علم داشته باشم و حال اینکه لیس معلومی در کار، علم معلوم میطلبه، پا در هوا که نیست. ممکن نیست که من ظن به امری داشته باشم و مظنونی در کار نباشه، میگم من ظنم، به چی ظنی؟ فوری سوال میشه مظنون چیه. ممکن نیست که من شک داشته باشم و مشکوکی نباشه، متعلق میطلبه. وهم داشته باشم و موهومی نباشه، شوق داشته باشم و مشتاقون الهی نباشد. آقا من شوق دارم، به چی شوق دارید؟ مشتاقون شما چیه؟ من اراده دارم، مراد شما چیه؟ صفات نفسانیه هم خاصیتش اینه بدون متعلق هرگز پیدا نمیشه. متعلق این صفات هم باید از امور نفسانیه باشه تا سنخیت داشته باشن. متعلق این صفات هم یک امر نفسانی هست، نه یک امر خارجی که خارج با ذهن کاملا در مقابل همه. اون امر نفسانی که اولا و به ذات متعلق علم شماست همون صورت ذهنی است. جناب عالی وقتی به این ساختمان علم دارید، در حقیقت دوتا معلوم پیدا کردید، حرفای منطقیون، دوتا معلوم پیدا کردید، یکی معلوم به ذات شماست و اون صورتهای نفسانیه هستن، شما هستید و صورتهاتون، خارج که به شما ربطی نداره. یکی معلوم معلواسطه و بالعرض شما که این وجود خارجی باشه. خارج معلوم اولیه شما نیست، معلوم به ذات شما نیست، خارج معلوم بالعرضه. شما به واسطه صورت با خارج مرتبط هستید، مستقیم ارتباط ندارید، خارج که تو ذهن شما نیومده. حرارت رو اگر تصور کردید، صورت حرارت تو ذهن شما آمده، خود حرارت بیاد که کار خراب میشه. برودت رو اگر تصور کردید، صورت برودت اولا به ذات معلوم شماست، حقیقت برودت در خارجه، اون که معلوم شما نیست. علم از این قراره، شوق هم همینجوره، شوق هم همینجوره، اولا به ذات مشتاقون الیه شما اون صور نفسانیه است، اون چیزهاییست که شما تصور کردید. ثانیاً و بالعرض مشتاقون الیه شما خارج هست، چون این صورت مرآتیت داره، خود صورت که آدم رو به جایی نمیرسانه. من شوق دارم به این صورتهای نفسانیه هم، خیلی خوب، یه ایدئالیست به تمام معنام شدم، میرم عالم میشم، میام تو حوزه. نه، مادامی که اون خارج، چون اینا مرآت خارج هم، مادامی که اون خارج عملی نشد که فایده نداره. اولا و به ذات مشتاقون الیه شما این صورتهای نفسانیه شماست، ثانیا و بالعرض هم مشتاقون الیه شما خارجه، به جهت این که این صورت رو مرآت برای اون خارج قرار میدین، میخواید به اونجا بره. و در حقیقت میخوایم اینو بگیم، در یک جمله میخوایم بگیم که شوق که در انسان پیدا میشه، اون مشتاقون الیه ما یک جهت فقدانی دارد و یک جهت وجدانی دارد. جهت وجدانش همون صورت ذهنیه است که الان تصور میکنم این هست، جهت فقدانش اون وجود خارجی هست که الان نیست. من اشتیاق دارم تا این که این صورت ذهنیه را در خارج ایجاد کنم. این مشتاقون الیه شما، این عالم شدن، مجتهد شدن الان در ذهن شما موجوده ولی در خارج موجود نیست. شوق شما، شما رو وامی دارد که اراده بکنید که برید این صورت ذهنیه را و این هدف رو در خارج هم ایجاد بکنید. بنابراین مشتاقون الیه شما اولا به ذات همین صورتهای نفسانیت، خارج بالعرض مشتاقون الیه شما شده، نه به ذات. علم هم همینجوره، معلوم به ذات اون صورت است، معلوم بالعرض اون وجود خارج. این مال باب شوق است. در شوق مسئله از این قرار است که مشتاقون الی امر خارجی نیست، بلکه مشتاقون الی اولا به ذات این صورت ذهنی است، به برکت اون، به واسطه اون وجود خارج. حالا بیایم در مسئله خودمون، در مسئله امر و در مسئله بحث، ما ادعا میکنیم که امر مولا و نهی مولا هم به عنوان تعلق میگیره، به طبیعت کلیه تعلق میگیره، نه به وجود خارجی، نه به اون معنون. به همین دو دلیل، اگر امر به معنون تعلق بگیرد، حال وجودی یا حال عدمه، حال عدمش اون دو اشکال رو داره، حال وجودش این یک اشکال رو داره. این همین استدلالی که در باب شوق کردیم، این همین استدلال در باب امرم میاد. امر هم محال است که به معنون خارجی تعلق بگیره، لا حال وجوده ولا حال عدمه، بلکه امر همیشه به عنوان تعلق میگیره. مولا در نفس خودش و در ذهن خودش، این دیگه تعبیر از ما، الا مولای حقیقی ذهن نداره، مولا در نفس خودش اشتیاق به اون مبعوثون الی داره، همین دو مرحله، اشتیاق به اون مبعوثون الی داره، دنبال اشتیاق امر میکند که این مبعوثون الی در خارج ایجاب بشه، امر کرده به خود این عنوان صلات، به خود این عنوان قصد، ولی این عنوان مرآتیت دارد، به قصد این است که در خارج ایجاد بشه. پس اون خارج متعلق عمل نیست، چون دلیل برهان اینو رد میکنه. خارج در حالت وجود باشه تالی فاسد داره، در حالت عدم تالی فاسد داره. اونی که متعلق امر است این عنوان است، این مافی نفس است، این مبعوثون الی تصوری است. مولا به این امر میکند به قصد این که در خارج ایجاد بشه، همکنون موجود نیست ولی مقصود این است که این عمل در خارج ایجاد بشه. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که متعلق الامر خود عنوان است، معنون نمیتونه باشد، او تالی فاسد داره، برهان اونو رد میکنه. اما حالا حکم از عنوان به معنون سرایت خواهد کرد یا نه، او یه مرحله ایست که هنوز بحث نشده، در مراحل بعدی به سراغ اون هم میریم. فعلا تا اینجا یک مرحله رو پیش آمدیم تا برسیم الحق فی المسئله. بعد ما قدمنا، بعد از مطالبی که مقدمتا گفتیم شش مطلب، من توضیح و تبیین تحریر نظام، بیان نظام و بیان موضع نظام، نقول ان الحق فی المسئله تو هو الجواز، حق بر مسئله امر و اجتماع امر و نهی، جواز اجتماع. و قد ذهب الی ذلک، یعنی جواز، جمع من المحققین و متأخرین، اساتید ایشون. سندنا و دلیلنا یبتنی علی توضیح و اختیار سلاست امور مترتبه، بیان سه امری که در طول همان حره بایستی اثبات بشه. اولا امر امر، مدعی هستیم که متعلق تکلیف مساویست که تکلیف امر باشد سلمه یا نهی باشد لا تقسم. متعلق تکلیف نیست و معنون، معنون نیست بلکه خود این عنوان، یعنی معنون نیست، یعنی فرد خارجی، ای الفرد الخارجی یلل عنوان بما لهو من الوجود الخارجی، با همون وجود خارجی که دارن، این وجود ذهنیش مد نظره، عنوان مد نظره، ولی عنوان مرآتیت دارد، میخواییم به خارج برسیم، اما خود خارج مستقیما تحت امر نرفت، با اون چی که برای این فرد هست از وجود خارجی به همین عنوان متعلق امر باشه. این نیستش، متعلق و عنوان نیست، یعنی اون فرد خارجی نیست بلکه خود عنوانه. چرا ما عنوان نیست؟ فَإِنَّهُ يَسْتَهِلُ ذَلِكَ، شمس این است محال از ذَلِك، یعنی این که متعلق تکلیف معنون باشه، تکلیف به معنون تعلق بگیرد این محاله، برهان ردش میکنه، بلکه متعلق تکلیف دائما چه در امر و چه در نهی همیشه و همه جا و بل عنوان، خود عنوان و اون طبیعت کلیست. علامه سیاتی توضیح بعد به ذالک، ابتدای مثالی میزنن و بعد مسئله رو تطبیق میکنن. بعد به ذالک، ملاحظه بکنید شما این مطلب رو آزمایش بکنید با شوق، با مسئله شوق. فإن الشوق يستهيل أن يتعلق بالمعنون، شوق یکی از صفات نفسانی انسانه، محال است که تعلق بگیرد به اون معنون خارجی. چرا؟ به دو دلیل، یک لأنه، یعنی اون شوق، اما أن يتعلق به، به اون معنون خارجی، حال عدمه او حال وجوده، اگر بخواد به خارج تعلق بگیرد یا در حالت وجودش تعلق میگیرد یا در حالت عدمش، دو دو تا چهار. و کل من هما لا یکون، هر کدام که باشد لا یکون، یعنی لا یسه و درست نیست و قابلیت قبول رو نره، هیچ کدوم صحیح نیست. اما الاول که در حال عدمش تعلق بگیرد، این دو تا اشکال داره، یک یلزم و تقوم الموجود ای شوق بالمعدوم ای المعنون الخارجی، اگر در حالت عدم بهش تعلق بگیرن، شوق که بدون مشتاقون الی نمیشه، متعلق میخواد، یلزم که این امر وجودی متقوم بشه با اون امر عدمی. تقوم موجود به معدوم به این محال است، موجود به موجود میتونه متقوم باشد، سنخیت داره، این سقف اگر وجود دارد به این ستون موجود میتونه برپا باشد، به امر معدوم که قابلیت نداره موجود باشه متقوم باشه. تقوم موجود به معدوم این محال است، این یک. ثانیاً یلزم تحقق المعدومه به ماه و معدومون، چون شوق بدون مشتاقون الی نمیشود، بدون متعلق نمیشه، اگر متعلق خارج باشه پس باید به تبع یک نوع وجودی داشته باشه و فرض بحث ما این است که چیه؟ معدومه. در حالی بحث میکنیم که این معدومه هست، از اون طرف هم نمیتونه معدوم باشد و شوق باشه، اجتماع نقیزه اینه، هم موجود باشه و هم در این حال معدوم باشه، قابل جمع نیست. یلزم تحقق معدوم اون مشتاقون الی به ما، این که معدوم هست، یعنی با فرض این که ما میگیم معدوم هست، چون در این صورت عدمش بحث میکنیم، صورت وجودشون بخش بعدی. چرا یلزم این معنا؟ لأن المشتاق الی، زیرا که مشتاقون الیه من، اون متعلق شوق من، لهو نوع من التحقق، نمیشه که معدوم مطلق باشه. شوق یک صفت نفسانی است، متعلق میخواد، مثل شک است که مشکوک میخواد. نمیشه شک باشه، من شک دارم. به چی شک داری؟ به هیچی. معنا داره؟ معقول نیست. خنده دار. زیرا که مشتاقون الی متعلق شوق من، لهو برای این مشتاقونه یک نوعی از تحقق و وجود هست به واسطه شوق به آن. اگر شوق دارم باید یک نوع وجودی برش باشه. بعدا میگیم که وجود نفسانی داره مقبوله، ولی وجود خارجی نمیتونه داشته باشه. و حالا محالون، این هر دو محالن، یعنی تقوم موجود به معدوم تالیفاسد داره، سنخیت نداره، تحقق معدوم به محال معدومون اینم محاله، چون تناقضه. از طرفی فرض کردین عدم را و از طرف موجود باشه قابل جمع نیستن. و حالا محالون بازه. و اما ثانی که در حال وجود بهش تعلق بگیره، اما ثانی که شوق در حال وجود به معنون تعلق بگیره، اینم باطله، اینم محالت. چرا محاله؟ لأنه یکون الاشتیاق و الیه تحصیل لازل. اشتیاق آمد دنبالش اراده می آید، دنبالش انجام عمل. خب عمل در خارج ایجاد شده دیگه، اشتیاق معنا نداره. همیشه اشتیاق به یه مرحله بالاتریست که بالفعل موجود نیستش، تحصیل لازل. یکون اشتیاق به این امر موجود، موجود خارجی، تحصیل هم حاصل، میخوام ایجاد بکنم چیزی رو که خودش موجوده. و حالا محالان، تحصیل حاصل هم محاله. همیشه تحصیل به چیزی تعلق میگیره که حاصل نشده و میخوام حاصلش بکنیم، نه امری که خودش موجوده. فعظم نتیجه میگیرم از این استقبال، لا یتعلق شوق و بالمعنون. محال است که شوق و معنون خارجی مستقیم تعلق بگیرد. لا حال وجود این معنون ولا حال عدمه. هر دو تالی فاسد داره. آری به عنوان به صورت نفسانیه مانعی نداره. مضافاً به این استقبال، حرف دیگری که داریم اینه، مضافاً به این که شوق از امور نفسیت، از صفات روحی انسانه. بلا یعقل و ان یتشخص ما فی النفس بدون متعلق ما. محال است که این صفت باشد ولی متعلق نداشته باشه. شک باشد مشکوک نباشه. شوق باشد مشتاق الیه، اصلا در کار. آقا من مشتاقم. به چی مشتاقی؟ به هیچی. خنده‌دار نیست این حرف؟ حتما باید یه امری باشه، مشتاق به یه امری باید باشن. مشتاق به زیارت فلان مثلا خانه کعبه هستم، مشتاق به تحصیل علم هستم، مشتاق به تجارت هستم، یه چیزی باید در کار باشه. لا یوقل ان یتشخص و یوجد ما فی النفس، اون چیزی که در نفس ما هست، در روح ما و روان ما هست، تشخص پیدا بکند، وجود پیدا بکنه بدون یک متعلقی. متعلق ما حالا هر چه باشه، شک ممکنه به این باشه، ممکنه به اون باشه، متعلق دیگه معین نیست. مثل جمعی امور نفسیه و روحیه که اینا بدون متعلق نمیشه موجود باشن. کل علم، علم دارم. خب بدون معلوم ممکنه علم باشه؟ معنا نداره، علم معلوم میتلن. خیال بدون متخیل، صورت خیالیه معقول نیست. وهم بدون متوهم و موهوم معنا نداره. اراده بدون مراد معنا نداره. و نحوه شک بدون مشکوک معنا نداره. اینا همش متعلق میتلن. نحوه که شک. خب حالا که این متعلق میطلبه، ولا یعقل و امیت شخص به ما و خارجون، بین نفس و بین خارج سنخیتی وجود نداره. اگر اینا از صور امور نفسانی هستن، باید متعلقشون هم در نفس باشد ابتداعا. و معقول نیست که تشخص پیدا بکنن اون ما فی نفس به چیزی که اون چیز خارج هست از افق نفس من و از محدوده روح من، از امور عینیه. یعنی وجودات خارجیه، وجودات خارجیه ربطی من نداره. من که علم دارم باید یه چیزی با من باشد که سنخیت داشته باشد. اونی که سنخیت دارد صورته. علم مال نفسه، نفس مجرده، معلومشم که صورت باشد مجرده. کل مجردن عاقل و کل عاقلن مجرد، هر دو باید سنخیت داشته باشند. محال است که یک امر مادی مستقیما معلوم من باشه، تو ذهن من قرار بگیره. معقول نیست که تشخص پیدا بکند این ناف نفس به چیزی که خارج است از افق نفس انسان، از امور خارجیه و عینیه. اونا سنخیت ندارن. به نتیجه فلا بد ان یتشخصه، چاره نیست از این که تشخص پیدا بکند اون شوق انسان، اون شوق به شیء المشتاق الی. باید یه مشتاق الی باشه، یه چیزی که مشتاق الی هست، اما نه این مشتاق الی که در خارج هست. بما له من الوجود الانوانی الفرضی، وجود میخوام این صورت رو در خارج ایجاد کنم. و هو المشتاق الی اولا و بذات، و همین وجود انوانی است که مشتاق الی من است حقیقتا و اولا و بذات. و هو الموجود به وجود شوق، این وجود علایده ندارد. شوق اینجا در محیط ذهن من علم و معلوم هر دو یکیست، شوق و مشتاق الی هر دو یکیست، دو وجود علایده ندارن. صورت نفسانیه با اون معلوم با اون علم اتحاد داره، یکیست. نهوال موجود و همین مشتاقون علیه ذهنی موجود است به وجود شوق، نه به وجود دیگری ورع شوق. یعنی در نفس من دو چیز نیست، یکی شوق است، یکی صورتهای نفسانه. یکی است که شوق است و همون مشتاقون علیه هم همون اون صورت ذهنی. ولیکن لما کانه، خب اگر مشتاقون علیه اون ذهن هست دیگه چرا بریم درس میخونیم همون صورتها رو بیاریم عالم بشیم دیگه؟ چرا بریم زحمت بکشیم بیدار خوابی بکشیم و من طلب الاولا سهر اللیالی بشه؟ چرا این همه زحمت؟ فهمت زحمتش اینه. ولیکن لما کانه یوخز، و این عنوانی که تو ذهن من آمده، چون این عنوان به ما هوه ماخوذ نیست و موضوعیت نداره، این مرآتیت داره. چون که اخذ می شود این عنوان به ما، این که حاکی از خارج هست و مرآت از ما فی الخارج هست، این از معنون، اینجاست که اون معنون و اون وجود خارجی هم که همکنون نیست، یکون و مشتاقن الیه ثانیان و بالعرض، اونم مشتاقن الیه من هست، میخوام بهش برسم، اما مشتاقن الیه حقیقی اون نیست. این صورت نظیر علم فانه لا یعقل ان یتشخص بالامر الخارجی، معقول نیست که علم تشخص پیدا بکنه به امر خارجی، یعنی تو ذهن من هیچی نباشد، معلوم مستقیما اون وجود خارجی باشه، محال. و حال است که علم باشد به صورتی نباشد، فقط خارج باشه. ول معلوم به ذات دائما و ابدا، ول عنوان الموجود به وجود العلم، همون عنوان است، همون صورتی است که در ذهن من موجود است به وجود علم. علم همون صورت حاصل است دیگه، چیزی غیر از اون نیست. در منطق گفتن العلم هو صورت الحاصله من الشيء دل اف، این همون. ولیکن معلوما این صورت هست، اما این صورت ذهنیه مستقل نیست. ولیکن به ما این که این عنوان حاکی هست و مرآت از اون معنونه، این صورت ذهنیه نشونگر اون وجود خارجی هست. و اما معنون این عنوان و این صورت ذهنیه، تا و اون معنون اون وجود خارجی معلوم بالعرض من هست، نه معلوم بذار به اعتبار فنای عنوان در اون. این عنوان چون نشون میده او رو من علم بونم دارم، و الا مستقلا علم به خود صورت. مثل حقیقته درد سر ندیم، میخوام این رو بگیم. مثل حقیقته این نمایت علق و شو، مطلبش رو گفتیم، اینا رو چند سطر رو بخون. در حقیقت و در واقع این نمایت علق و شوق تعلق میگرد، شوق انسان به چیزی که به یک شیئی، ازا کان برای این شیء جهت و وجدان و جهت و فقدان. همیشه شوق در موردی است که جهت وجدانی از صورت ذهنیه، جهت فقدان از خارج، اشتیاق دارم که این صورت رو در خارج وجود بدم، ایجادش کنم. فلا یتعلق الشوق بمعدوم من جميع الجهات، معدوم مطلق، نه در ذهن موجود است نه در خارج، و نه به موجود من جميع الجهات، موجودی که در ذهنم هست در خارجم هست، او که تحصیل حاصله، بلکه تعلق میگیرد به چیزی که در ذهن هست و در خارج نیست، میخواد ایجاد بشه. جهت وجدان در مشتاقون الیه همون عنوانی است که موجود است به وجود شوق من در افق نفس، در عالم ذهن، به اعتبار اون چیزی که برای اون از وجود عنوانی فرضی صورت ذهنی بیشتر است. و جهت فقدان در مشتاقون الیه عدم حقیقی همین مشتاقون الیه است در خارج، که در خارج نیست و میخوام ایجادش کنم. و معنای شوق به سوی اون مشتاقون الیه، رغبت و تمایل من است در اخراج این مشتاقون الیه از حد فرض و تقدیر، اگر چنین بکنم چنان میشه در آن فرض، از این حد به حد فعلیت به تحقق ایجاد کردن، این معنای شوق داشتن، ایجادش کنم. خب تمام شد. به ازاکان شوق و علاهازن، وقتی که شوق از این قرار است که به مشتاقون الیه نفسی تعلق میگیرد نه به خارج، فکذالک که حال و طلب بلبسه، طلب هم معنا ندارد به معنون خارجی تعلق بگیرد، چون یا حال وجوده هست تالی فاسد داره، یا حال عدمش هست تالی فاسد داره. طلب هم به اون عنوان تعلق میگیره، مبعوثون الیه در افق نفس مولا هست، ولی میطلبد که در خارج پیدا بشه. جهت وجدانش در نفس هست، جهت فقدانش هم در خارج. ازا کان شوق این گونه، فکذاله که حال و طلب و بعث بلا فرقین، طلب و بعث مولم این چنین هست. فیکون و حقیقت طلب یک شی، هو اون طلب، تعلق اون طلب هست به این عنوان، به این عنوان صلاتی، این عنوان که در خارج نیست، اینو میخواد برای به منظور اخراج کردن این عنوان را از حد فرض و تقدیر صورت ذهنیه به حد فعلیت و تحقیق وجود خارجی. پس طلب به عنوان تعلق میگیرد به منظور ایجاد این عنوان در خارج، نه به خود معنون که اون یکی برهان ردش میکرد. ثانیانش تا برسید.